آج ویو 360 میں. غیر قانونی افغان مہاجرین کا انخلا، کیا پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اور مختلف گروہوں کے درمیان تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
مہاجرین کی واپسی کے بعد بھی ٹی ٹی پی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان سے غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد پاکستان اور طالبان حکومت کے مابین اس معاملے پر بیان بازی بھی جاری ہے اور بظاہر دو طرفہ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں. لیکن بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افغان باشندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے باعث پاکستان کی اپنی آبادی کے بعض گروہوں کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بعض قوم پرست جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ افغان مہاجرین سمجھ کر ملک کے مختلف حصوں میں آباد پشتون آبادی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں تیزی آئی ہے. اس مہینے 3 نومبر سے اب تک ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ایک پولیس اہلکار اور پاکستانی آرمی کے ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 16 فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ میاں والی میں پاکستان کی ایک ایئر فورس بیس پر حملے سے اس کے 3 جنگی طیاروں کو نقصان پہنچا. کیا غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلا سے پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوگی؟ اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. پاکستان سے اب تک 2 لاکھ سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. افغانستان پہنچنے والے شہریوں میں بیشتر ایسے افغان ہیں جنہوں نے نہ صرف طویل عرصہ پاکستان میں گزارا بلکہ ان کی پیدائش بھی پاکستان میں ہوئی تھی. ہمارے ساتھی نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرحد کی دوسری جانب افغانستان میں کیا صورتحال ہے اور طالبان انتظامیہ نے افغان مہاجرین کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں.
عظیم اللہ افغانستان کی صوبہ پکتیا کے رہائشی ہیں. پاکستان میں 40 سال قیام کے بعد بالآخر 11 افراد پر مشتمل گھرانے کے ہمراہ واپس اپنے وطن آ گئے ہیں.
وہاں بار بار یہ اعلانات شروع ہو گئے کہ اگر مقررہ وقت تک پاکستان چھوڑ کر نہ نکلے تو آپ لوگوں کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ہم نے اپنی عزت و آبرو بچانے کی خاطر پاکستان چھوڑ دیا.
عظیم اللہ کے مطابق انہوں نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا، تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے کے فیصلے سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا.
وہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا. عوام کے رویے بھی افغان مخالف ہو گئے تھے. ہر وقت وہ یہی بات کرتے تھے کہ افغان کب یہاں سے جائیں گے، تو وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گئی تھی.
پاکستان کے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف کیا جانے والا کریک ڈاؤن کسی خاص قومیت کے خلاف نہیں ہے، لیکن 17 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین اس کی زد میں آ سکتے ہیں. سرحد کی دوسری جانب طالبان حکومت ان تارکین وطن کو فوری طور پر سہولیات مہیا کرنے کے لیے ایک بڑی خیمہ بستی بنانے میں مصروف ہے، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کو اتنے مختصر وقت میں ملک چھوڑنے کا حکم دینے پر طالبان حکومت کے عہدیدار زیادہ خوش نظر نہیں آتے.
ہم یہ کہیں گے کہ فی الحال مہاجرین کا فلو بہت زیادہ ہے. یہ پاکستانی حکومت کا انتہائی غیر انسانی سلوک ہے جو مہاجرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہمیں تشویش صرف فلو کی زیادتی پر ہے، ورنہ ہم تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا وطن مل کر دوبارہ سے آباد کریں گے. حکومت کی جانب سے ان کے لیے مستقبل میں نمایاں منصوبے ہیں.
تو ہم بارڈر کے ساتھ ملحقہ اس عارضی قیام گاہ میں عظیم اللہ پاکستان سے آئے دیگر ہزاروں مہاجروں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں نئے سرے سے اپنا گھر بار بنانے اور روزگار کا بندوبست کرنے میں انہیں دشواریوں کا سامنا تو ہوگا، لیکن انہیں امید ہے کہ یہاں انہیں کوئی مہاجر کہہ کر نہیں پکارے گا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی افغانستان میں جو کیمپ سٹی بنایا گیا ہے وہاں سے. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان میں بھی بعض باشندوں کو جو پاکستانی ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ افغان باشندوں کی پکڑ دھکڑ میں ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے اور ایسا کن علاقوں میں رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں صحافی فخر کاکا خیل سے جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور انہوں نے اس موضوع پر وی او اے کی ویب سائٹ پر ایک بہت جامع سٹوری بھی کی ہے. فخر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کتنی حقیقت ہے ان الزامات میں کہ غیر قانونی افغان تارکین وطن کے دھوکے میں پاکستان کی پشتون آبادی کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ایسا کن علاقوں میں ہو رہا ہے؟
دیکھیے, یہ خصوصاً صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے بعد سیاسی طور پر کمپرس جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان چکزے نے کوئٹہ میں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر لی, اور انہوں نے گلہ کیا کہ افغان مہاجرین کے اس ڈرائیو کے اندر ایسے پشتونوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پاکستانی شہریں ہیں, جو خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان کے ممتاز صحافی مس جاوید صاحب نے کالم بھی لکھا اس کے اوپر کہ کس طریقے سے 72 کے قریب افراد پنجاب کے اندر گرفتار ہوئے, اور پھر جب نوٹس لیا گیا اور حکام نے مداخلت کی تو معلوم ہوا کہ 70 پاکستانی پشتون تھے جبکہ 2 مشکوک تھے. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر خصوصی طور پر عاطف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی زیادتی تھی کیونکہ ان کو ایسی کوئی ڈائریکشن اوپر سے نہیں تھی, جبکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ فرق نہیں کر سکتے افغان باشندوں میں اور پشتونوں میں. تو اسی طریقے سے جو ریشل پروفائلنگ کا ایشو بنا, جو تاثر یہ آیا, اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب اس آواز کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق متعدد ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی جو اس حرکت میں ملوث تھے, بلکہ پورے کے پورے جو پولیس اسٹیشنز تھے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوئی کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں. تو اب کافی حد تک ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے, لیکن شروع میں جب ڈیڈ لائن آئی اس کے بعد جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پاکستان کے مختلف شہروں خصوصاً سندھ اور پنجاب سے یہ اطلاعات موصول ہونے لگی تھی کہ وہ پشتون جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے باقاعدہ شہری ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, ان کو تنگ کیا گیا, ہراساں کیا گیا.
رائٹر, جیسے آپ نے بتایا کہ اس پر ریاکشن ہوا ہے اور حکومت نے ایسے پولیس آفیسرز کے خلاف کارروائی کی ہے, ایسے تھانوں کے خلاف کارروائی کی ہے جہاں یہ واقعات رپورٹ ہوئے تھے. افغان مہاجرین کی ملک بدری پر پاکستان میں بھی بعض حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے غیر ضروری قرار دیا ہے. آپ کی جن لوگوں سے اس موضوع پر بات ہوئی وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, میری جتنے بھی لوگوں سے, چاہے وہ جو انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سیاسی حلقے تھے یا سماجی حلقے تھے, وہ سب اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو غیر مصدقہ, غیر رجسٹرڈ یا ایک لحاظ سے غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر مقیم باشندے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور ایک منظم انداز سے ایک پروسیس تھا وہ شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن تمام کے تمام اس بات پہ متفق تھے کہ جس انداز سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, کیونکہ 40 سال سے جو لوگ یہاں پر مقیم تھے, کیونکہ اس میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے قانونی طور غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنائے تھے, تو ظاہری بات ہے ان کے خلاف ریاست نے کریک ڈاؤن کرنا تھا, ان کو واپس بھیجنا تھا, کیونکہ وہ ایک جرم پر مبنی حرکت میں جب ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے تو ان کی پہچان نہیں رہی, نہ پھر وہ یونٹ سی آر کے ریکارڈ میں تھے, نہ پھر وہ پروف آف رجسٹریشن نامی کارڈ ان کے پاس رہ جاتا تھا, تو ظاہری بات ہے انہوں نے جانا تھا. تو جو سارے کے سارے حلقے تھے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ ان کو جانا چاہیے, لیکن اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا, اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا تھا کہ وہ چونکہ زیادہ تر کے پاس پاکستان کے اندر خوشگوار یادیں ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہیں پر پیدا ہوئے ہیں, جن کا بچپن یہاں پر گزرا, جن کی سکولنگ یہاں پر ہوئی, کالجز ہوئے, انہوں نے شادیاں کی, ان کے بچے ہیں, کاروبار جمائے کراچی کے اندر, لاہور کے اندر,
یہ بھی بتائیے کہ ٹی ٹی پی کی زیادہ تر جو دہشت گرد کاروائیاں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہیں اور وہیں کے لوگ ان کاروائیوں میں نشانہ بنتے ہیں. خیبر پختونخوا کے مقامی لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر؟
عاطف, جہاں تک نیشنلسٹ جماعتوں کی یا سیاسی حلقوں کی بات ہے, ظاہری بات ہے ان کی جانب سے تو ایک واضح موقف موجود ہے, لیکن عمومی طور پر جب ہم بازار میں جاتے ہیں, پارکس میں جاتے ہیں, ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا عام معاشرے کے اندر ہم سنگن لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو یقین مانیے وہی احساسات ہیں جو دنیا بھر میں ریفیوجیز کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. چاہے آپ انڈیا چلے جائیں, وہاں جو بنگالی مہاجر ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا پھر بنگلہ دیش چلے جائیں جہاں میانمار کے مہاجرین کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا پھر آپ یورپ چلے جائیں جہاں پر ساری دنیا سے جو مہاجرین آئے ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, جو عمومی تاثر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم کی وجہ بھی یہ ہے, ان کے خراب اقتصاد کی وجہ بھی یہ ہے, ان میں جو بے روزگاری ہے, جو نوکریوں کی کمی کی وجہ ہے وہ بھی,
اور ظاہر ہے یہ ایسے معاملات ہیں فخر صاحب کے جس پر عام لوگوں کو جس کے بارے میں کنسرنز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے جابز کی بات کی, آپ نے سیکیورٹی کی بات کی, بدامنی کی بات کی,
بہت شکریہ, خوش ہیں کہ یہ جا رہے ہیں.
جی بہت شکریہ فخر کاکا خیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو,
شکریہ.
بعض ماہرین پاکستانی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے اپنی افغان پالیسی پر نظر ثانی کرے. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے باعث پاکستان ماضی کی اپنی طالبان پالیسی کا ملبہ افغان مہاجرین پر نہ ڈالے. وی او اے ڈیوا سروس کے عبد الرزاق کی رپورٹ.
سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے سے پاکستان میں امن کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ساتھ مؤثر انداز میں بات چیت کی جائے.
پاکستانی حکام کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان سے حملے کر رہی ہے. ان کا مہاجرین کے ساتھ اتنا تعلق نہیں جتنا افغان طالبان کی حکومت سے ہے. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہی اصل مسئلہ ہے تو مہاجرین کی واپسی کے بعد بھی ٹی ٹی پی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور حملے اسی طرح جاری رہیں گے. اس لیے پاکستان کو طالبان کے ساتھ معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پاکستانی حکومت اسے حقیقی معنوں میں سامنے لانا نہیں چاہتی.
حکومت پاکستان نے 3 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر نکل جائے, بصورت دیگر انہیں زبردستی ملک بدر کیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے نگران صوبائی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 ستمبر سے 6 نومبر تک 184,000 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. ملکی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی جبری وطن واپسی دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں, اور یہ عدم تحفظ کا باعث بن سکتی ہے.
ان کے دلوں میں نفرت اور غصہ ہے, اور اس غصے کی وجہ سے مسلح گروہوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, کیونکہ اس سرزمین پر نہ صرف طالبان کے مسلح گروہ ہے بلکہ اس ملک میں داعش بھی موجود ہے. اکثر ایسا ہوا کہ پاکستان کی کوئی بھی پالیسی جس کے بارے میں پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی گئی اس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے, تو یہ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کی سلامتی کے لیے اچھی بات نہیں ہے.
3 اکتوبر کو پاکستان کے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ رواں سال ہونے والے 24 میں سے 14 دہشت گرد حملوں میں افغان باشندے ملوث ہیں. پاکستان کے اس دعوے کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ملک بدر کرنے کی بجائے انہیں یہ معاملہ افغان طالبان کے ساتھ اٹھانا چاہیے تھا.
پاکستان افغان کڈوال گنی,
اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغان شہری ان دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار ہیں اور افغان طالبان ان حملوں کو نہیں روک رہے, تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح افغان مہاجرین پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں, پھر ان طالبان کے بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہیں.
رواں سال 22 فروری کو پاکستان کے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سربراہی میں حکومتی وفد جس میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی شامل تھے نے کابل کا دورہ کیا. پاکستان کے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس دورے کے دوران پاکستانی وفد نے افغانستان میں طالبان حکام سے ملاقات کی جس میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات بالخصوص داعش خراسان اور تحریک طالبان پاکستان پر بات چیت کی گئی. پشاور سے وائس آف امریکہ اردو کے لیے عبد الرزاق.
اور اب بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں سید اختر علی شاہ جو کہ کے پی میں صوبائی سیکٹری رہے ہیں اور کے پی پولیس کے سابق آئی جی ہیں, رہ چکے ہیں آئی جی. اختر صاحب, ایک طرف افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے تو دوسری طرف ملک میں دہشت گرد حملوں میں یکدم اضافہ ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ حکومت پاکستان کے فیصلے کے رد عمل کے طور پر ہو رہا ہے؟
پہلے تو ہمیں اس بات کا ایک تکاملی جائزہ کرنا چاہیے اور ایک ریسرچ کرنی چاہیے کہ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے تمام صوبے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہاں پر جتنے بھی جرائم ہوئے یا دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو وہ کتنے ہیں اور اس میں غیر ملکی کتنے ملوث رہے ہیں اور یہاں پاکستانی کتنے ملوث رہے ہیں, تو تب ہم ایک صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. آج سے کچھ سال قبل ڈان نیوز نے بھی ایک تحقیق کی تھی اور میں نے خود بھی سینٹرل پولیس آفس سے اعداد و شمار حاصل کیے تھے. تو کوئی خیبر پختونخوا میں 16,000 کے قریب سالانہ جرائم ہوئے ہیں جن میں کہ قتل, مقاتلہ, جرائم پراپرٹی کے اگینسٹ, جس میں کہ غیر ملکی, جن میں کہ افغان بھی شامل ہیں, جو افغان ہیں یا غیر ملکی, وہ 2,411 ہے تقریباً. تو آپ خود سوچیں یہ کتنے فیصد بن جاتا ہے. اب تو یہ ہے کہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت تو تمام اس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور تورخم کے اس پار جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ وہ رکنے کا نام نہیں دے رہا.
جی بالکل, اور یہی سوال بھی میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ اگر جیسے کلیم کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو دہشت گردی ہے اس میں افغان, ایسے افغان شامل ہیں جو کہ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں, اس پر بھی ہم آتے ہیں, لیکن پہلے ایک ذرا وائڈر کوسچن ہے کہ کیا 17,00,000 غیر قانونی افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنا ممکن بھی ہے؟
آپ دیکھیں اس وقت بھی جو اعداد و شمار ہے تو وہ میرے خیال میں لاکھ سے تو نہیں بڑھے, تو یہ
تقریباً 2,00,000 رپورٹ ہو رہے ہیں, تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 2,00,000 ہیں.
ہاں وہ ابھی آج کا چمن کا بتا رہے ہیں کہ کوئی 60,000 سے اوپر, تو یہ اس سے پہلے بھی یہ ایکسرسائزز بہت دفعہ ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ پوری طرح سے ممکن نہیں رہا.
اگر شاہ صاحب, اگر پاکستان سے یہ جیسے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 17,00,000 ہیں اور یہ چلے بھی جاتے ہیں پاکستان سے افغان مہاجرین, تو کیا اس سے کیا امپروومنٹ کی توقع ہونی چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میں, اس کے بعد کیا تبدیلی نظر آنی چاہیے؟
پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے فالٹ لائنز بھی دیکھنے چاہیے کہ ہمارے اپنے فالٹ لائنز کیا ہیں. یہ دہشت گردی موجودہ جو ہے اس کی بنیاد تو یہاں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی تھی اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 بنا تھا وہ بھی اسی پس منظر میں بنا تھا, اور تحریک طالبان سے پہلے جو یہاں پر جہادی تنظیمیں تھیں, جیش محمد, حرکت المجاہدین, لشکر طیبہ, لشکر جنگوی, یہ تمام یہاں پر موجود تھی, اور تحریک طالبان پاکستان اسی ایک چھتری مہیا کی گئی جس کے نیچے یہ تمام تنظیمیں ٹرانسفارم ہوئی. تو یہ ہمارا ساتھ ساتھ ایک اندرونی مسئلہ بھی ہے, تو یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ اس کی اس وقت جو شکل ہے وہ ایک ٹرانس نیشنل ہے بلکہ مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیٹ ورک ہے وہ یہ تمام پاپولیشن تو اس میں نہیں شامل ہوتی, اس میں تو نیٹ ورک ہے جو کہ نظریاتی لحاظ سے اس سے وابستہ اس نیٹ ورک کے ساتھ.
یعنی آپ کے خیال میں ایک وائڈر آپریشن کرنے کے بجائے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے تھا اور صرف ایسے لوگوں پر نظر رکھ کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا, رائٹ؟
ہونا چاہیے
جی. تو اختر صاحب آگے بڑھتے ہیں, یہ فرمائیے جی, یہ فرمائیے کہ میرے پاس ایک ہی منٹ ہے, نگران وزیر اعظم کی طرف سے طالبان حکومت کے خلاف جو کل ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے, اور وزیر اعظم کی طرف سے ڈائریکٹلی یہ سٹیٹمنٹ آنا, کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ جہاں تک اب افغانستان کی حکومت دوحہ معاہدے میں جو باتیں کی گئی اور خاص کر اس کی ایک شرط جو ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی غیر دوسری جگہ نہیں استعمال ہوگی, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے اپنے اس معاہدے کے تحت جو شرط تھی اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کی. انہوں نے صرف حکومت پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ وہ
مسائل صاحب ویری کوئکلی, کیا یہ ناکامی ہے, کیا یہ پاکستان کی طالبان پالیسی کی ناکامی ہے؟
اس صورت میں یہ کہوں گا کہ ہم بڑے عرصے تک یہ خوش فہمی میں رہے کہ شاید وہاں پر افغان طالبان کی اگر حکومت آ جائے تو پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن وہ نتائج
بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس موضوع پر بات کی. اور اب بات کرتے ہیں ایک مثبت خبر کی. پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ افغان باشندے جو بیرون ملکوں میں سیٹل ہونے کے لیے ویزا کا انتظار کر رہے ہیں انہیں پاکستان میں پکڑا یا پاکستان سے نکالا نہیں جائے گا. افغان مہاجرین اور ایکٹیوسٹس نے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ واپس افغانستان نہیں جا سکتے. تفصیلات وی او اے ڈیوا کے فرید شنواری کی رپورٹ میں.
پاکستان میں مقیم ہزاروں افغان شہری جو امریکہ اور دیگر ممالک جانے کے منتظر ہے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اپنی زندگیوں کو درپیش خطرات کے پیش نظر وہ اپنے ملک واپس بھی نہیں جا سکتے.
2012 میں میری فیملی ٹارگیٹ ہوئی اور دو تین لوگ بیمارے گئے, اور پھر 2017 میں مجھے پاکستان آنا پڑا اور میں نے یہاں یو این ایچ سی آر میں اپنا کیس جمع کرایا. میرا کیس ابھی بھی چل رہا ہے, اور حال ہی میں امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو ان لوگوں کو نہیں نکالنا چاہیے جو امریکہ جانے کے انتظار میں ہے, اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے اعلان کیا ہے. ابھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا کیس آگے بڑھ سکے, کیونکہ میں یہاں پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہوں, مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں, اور مجھ پر یہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے.
ستارہ اکتوبر کو امریکی حکومت نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ان 25,000 افغان مہاجرین کو جو کہ امریکہ جانے کے منتظر ہے کو اپنی سرزمین سے نہ نکالے. خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ نے 3 نومبر کو متعلقہ اداروں کو ایک اعلامیہ کے ذریعے ہدایات جاری کی تھی کہ ایسے افغانوں کی پکڑ دکڑ نہ کی جائے جو دیگر ممالک جانا چاہتے ہیں. افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹر شدہ افغانوں کے خلاف کارروائی کی وجہ سے انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا, جس کی وجہ سے وہ بازاروں اور دیگر مقامات پر جانے سے کتراتے ہیں.
یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور نہ پولیس ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. یہ اچھی خبر ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی کرایا جائے گا. ہم اس فیصلے کو سراہتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے صحافیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا, اور حتیٰ کہ پولیس والے ان لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے یہ لوگ ذہنی مریض بن چکے تھے. ہم اس مسئلے کی وجہ سے بہت تشویش میں تھے, اور اب ہم حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں.
اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد ایسے ہزاروں لوگوں نے اپنے ملک سے پاکستان ہجرت کی جنہوں نے افغانستان میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے اداروں کے ساتھ کام کیا تھا. اقوام متحدہ کے مطابق 2021 سے اب تک افغانستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث 6 لاکھ سے زائد افغان باشندوں نے پاکستان نقل مکانی کی. فرید شنواری, وائس آف امریکہ.
اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف فار پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه وستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو وستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پټ پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پټ ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پټ پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پټ ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی با اتفاق مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی، در رابطه با ریشه نزاع و آنچه درگیری ها در بین فلسطین و اسرائیل خوانده میشه، با آقای پویش یک بحث مفصل را در نیم ساعت آینده خواهیم داشت. فراموش نکنین که میتونین سوالات و نظرات خود در بخش کامنت های برنامه برای ما بگذارین، حتما من از آقای پویش در رابطه با این سوالات پرسش های خواهم داشت و همچنین آنچه که در این برنامه گفته میشه از سوی مهمان ما نظر ایشان هست و من تلاش میکنم که به شکل بی‌طرفانه به موضوع به شکل کاملش بپردازم تا باشه که یک بحث مفید را با هم داشته باشیم. اما پیش از او از شما می‌خوایم که فشرده ای از اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم بشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. روزا اوتامبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما باری دیگر از محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از حکومتداری طالبان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اوتامبایوا روز چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری‌های اسلامی زیر عنوان زنان در جامعه اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان را عامل عدم دسترسی زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواند. رئیس یوناما در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که با آن زنان افغان که دیدار کرده است، بیش از 46% آنان مخالف به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده و 50% دیگر آنان گفتند که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی باید منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان باشد. یوناما در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که حضور اوتامبایوا در کنفرانس جده فرصت مهم است تا رسیدگی به خواستهای زنان و دختران افغان در اجندای بین المللی شامل ساخته شود. در این کنفرانس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و شماری از نمایندگان زنان نیز شرکت داشتند.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در اعلامیه گفته است که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تامین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی های خود را به دوش افغانستان بیندازد. به گفته مجاهد این که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان خشونت و ناامنی در پاکستان افزایش یافته است دلیل شده نمیتواند که حکومت طالبان در آن دست داشته است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کاکر گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که ماهانه 60 نفر در اثر انفجار ماین‌های تعبیه شده در افغانستان کشته یا هم ملول می‌شوند. این اداره امروز پنجشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را در سطح جهان دارد. به گفته اوچا 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده آلوده می‌باشد که بیشترین قربانی انفجار این مواد کودکان می‌باشند. سازمان جهانی صحت میگوید که در زلزله‌های ماه گذشته ولایت هرات 43400 نفر به گونه مستقیم متضرر شدند که 23% آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. این سازمان وقت چهارشنبه در صفحه ایکس با نشر یک خبر نگاشته است که در حال حاضر در ولایت هرات 114,000 نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مناطق زلزله زده هرات بیش از 3330 منزل به گونه کامل تخریب شده که اکثریت آن در ولسوالی زندلجان ولایت هرات موقعیت دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ایالات متحده گفت که فلسطینیان بایست صدای تعیین کننده در تصمیم گیری باشند که کی قرار است پس از جنگ غزه را کنترل کند. آقای کربی گفت که حکومت به رهبری بایدن به این باور است که فلسطینیان بایست مسئول آینده خودشان باشند.
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که غزه و کرانه غربی رود اردن برای مردم فلسطین است و آنان حق رأی و بلند کردن صدایشان را دارند. آنان به این تصمیم برسند که حکومتشان در جایی که زندگی می کنند چگونه باشد. این پالیسی ما باقی خواهد ماند و ما پیش می رویم.
محمد اشتیه صدر اعظم حکومت خودگردان فلسطین امروز پنجشنبه از جامعه جهانی خواهان کمک در ختم جنگ اسرائیل حماس شد.
الذي نحتاجه هو وقف الحرب.
چه تعداد از فلسطینیان باید بمیرند تا این جنگ پایان یابد؟ آنچه نیاز داریم توقف جنگ است. برای اینکه کمک ها تغییر ایجاد کند باید جنگ متوقف شود. چه سودی دارد که یک وقت نان بخوریم و فرداشت کشته شویم؟ زمان به خون مبدل شده است.
آقای اشتیه این سخنان را در پاریس جایی که فرانسه، مقامات کشورهای غرب، عرب، سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر حکومتی را دور هم به این هدف جمع کرده تا کمک های عاجل را به مردم ملکی باریکه غزه فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که مقامات اسرائیل در این نشست دعوت نشدند اما از برگزاری آن مطلع شدند. چین امروز پنجشنبه مذاکرات روی مسائل اقلیم را با ایالات متحده یک موفقیت خواند و نماینده ایالات متحده در امور اقلیم گفت که دو قدرت جهان روی چند موضوع به نقاط مشترک دست یافتند. وزارت اکولوژی و محیط زیست چین گفت که دو طرف روی مسائل جامع و عمیق مذاکره کرده و به نتایج مثبت در عرصه توسعه همکاری‌ها و اقدامات دو جانبه جهت تغییرات اقلیمی دست یافتند. مذاکرات کالیفرنیا میان مقامات ارشد آمریکا و چین قبل از ملاقات هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای چینی‌اش صورت می‌گیرد که رهبران تلاش خواهند کرد تا علایقشان را پس از سال‌ها روابط سرد بهبود بخشند. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اوره امروز تیم نیوزیلند توانست سریلانکا را با 5 ویکت شکست دهد. سریلانکا که نخست بیتن کرد با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 46.4 اوور توانست 171 دوش کسب کند. نیوزیلند این هدف را در 23.3 دوش با از دست دادن 5 بازیکن پوره کرد. افغانستان رقابت آخر گروهی و سرنوشت ساز خود را فردا جمعه با آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. هنوز راه برای صعود تیم‌های نیوزیلند، افغانستان و پاکستان برای دور نیمه نهایی باز است و هر یک از این تیم‌ها می‌تواند پس از هند، آفریقای جنوبی و استرالیا به عنوان تیم چهارم به دور نیمه نهایی راه یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد دوستای عزیز، در تلاش هستیم که با مهمان برنامه در تماس شویم و اونا را چه زودتر در برنامه داشته باشیم، اما تا که مهمان برنامه را با خود می داشته باشیم یک گزارش جدید را در مورد آنچه در غزه اتفاق می افتد برای شما میگم. ملل متحد میگوید که در یک رویداد نادر اقلام طبی عاجل و دوا به روز چهارشنبه 8 نوامبر به شفاخانه الشفا در غزه رسیده. این شفاخانه در شمال باریکه غزه موقعیت دارد، جایی که شاهد حملات شدید در چند روز اخیر بوده. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای حمایت از مهاجرین فلسطینی در یک اعلامیه مشترک گفته که این کمک با وجود خطرات عمده و دلیل بمباردمان متداوم با کارمندان این سازمان ها و شرکای صحی آنان به غزه رسیده. این سازمان ها گفتند که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس این دومین محموله اقلام طبی هست که به این شفاخانه رسیده و میتواند که زندگی افراد زیادی را نجات بده. با این حال تا کنون به اساس گزارشاتی که ما به دست ما رسیده بیش از 10,000 نفر در جریان درگیری ها و حملات اسرائیل و فلسطین کشته شدند که از این میان بیش از 4,000 از این آمار کودکان هستند. این وضعیت در شفاخانه ها تا کنون فاجعه بار خوانده شده، حتی در هر بستر گفته شده که 2 بیمار وجود داره. با این حال مقامات در تلاش هستند که اسرائیل را متقاعد به آتش بس کنند یا حتی اقل وقفه کوتاه جنگی به وجود بیاید که برای افراد ملکی فرصت بیرون شدن از اوساحه داده شود. و در کنار این گروه های عمده بشری خواستار آتش بس در غزه شدند. ائتلاف متشکل از 13 نهاد عمده بشری با شمول دکتران بدون مرز، عفو بین الملل و آکسفام رهبران جهان را ترغیب کرده تا بر استقرار آتش بس در غزه تلاش کنند. این سازمان ها روز چهارشنبه 8 نوامبر از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سران سایر کشورها خواستند تا هر آنچه را در توان دارد برای دستیابی به آتش بس به خرج بدن. درخواست این سازمان ها از رهبران جهان درست یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی بشری برای غزه صورت گرفته و فرانسه این کنفرانس در کل در این چند روز میزبانی میکنه. در اعلامیه مشترک این نهادها گفته شده که اولویت های دیگر در برگیرنده تدابیر جدی برای رهاسازی گروگانان غیر نظامی، حفاظت از غیر نظامیان، تضمین از ورود کمک های بشری به غزه و احترام و قوانین بین المللی میباشند. سازمان عمل علیه گرسنگی، سازمان شورای مهاجرین نروژ و فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیز از امضا کنندگان این اعلامیه هستند. ین انگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ در این اعلامیه گفته که ما به گونه فزاینده از همکاران امدادرسان بشری خود درخواست های عاجزانه را برای حفاظت از غیر نظامیان و کمک های بشری برای نوار غزه محصور دریافت میکنه. ایگلند گفت که این غیر قابل قبول است تا هنوز هیچ آتش بس بشردوستانه نافذ، هیچ دهلیز بشردوستانه ایجاد و هیچ تلاشی هم برای پایان بخشیدن و محاصره خفقان آور روی دست گرفته نشده. این در حالی است که ایالات متحده گروه حماس به عنوان یک گروه تروریستی خوانده و گفته شده که بر علاوه آنچه که در فلسطین ما شاهدش هستیم، هنوز موضوع راکت پراکنی ها هم از غزه به اسرائیل روزانه در جریان هست، اما تلفات به خاطر سیستم دفاعی هوایی که اسرائیل داره به خاطر دفع راکت ها سبب شده تا خسارات به شکلی که در فلسطین هست در اسرائیل نباشه. دوستای عزیز، اگر میخواین که در برنامه نظرات شما را هم شامل برنامه کنم، میتونین که در بخش کامنت های پست فیسبوکی که در رابطه با برنامه و روایت امروز نشر شده صحبت کنیم. در خلال برنامه ما فرصتی داریم که با مهمانای برنامه با صحبت باشیم، اما نظر به کمک مشکلات تکنیکی که وجود آمده تا کنون نتونستیم مهمانه و برنامه داشته باشیم، اما امیدواریم که با ما باشین تا آخر برنامه و در مورد این موضوع بتونیم نظر شما را حداقل نشر کنیم. بخش کامنت ها را ما تعقیب میکنم، چیز مرتبط به بحث امروز تا کنون از شما نداریم. طوری که پیشتر گفتم میتونین موضوعات مرتبط به موضوع اسرائیل و فلسطین نظرات خود در این بخش شامل کنین که من در موردش با مهمان برنامه صحبت کنم. بر علاوه این که گروه های عمده بشری خواستار ایجاد آتش بس در فلسطین شدن، وزیر دفاع اسرائیل در یک بیانیه گفته بوده که نظامیان اسرائیلی بر قلب شهر غزه حمله کرده بودند. یوآف گلاند وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه 7 اکتبر گفته که نیروهای کشورش حالا عملیات نظامی را در مرکز شهر غزه و مرکز حماس آغاز کردند. گلاند به خبرنگاران گفته که در شهر در قلب شهر غزه هستند. غزه بزرگترین پایگاه تروریستی است که تا حالا ساخته شده، اگرچه که این نقل قول مستقیم است از یواف گلانت وزیر دفاع اسرائیل. این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در حالی بیان شده که حملات بر ضد گروه حماس در نوار غزه هنوز هم تشدید یافته. گلانت همچنین گفت که پس از پایان جنگ نه حماس و نه اسرائیل بر غزه حاکمیت خواهند داشت، اما مشخص نکرده که پایان جنگ کدام جناح بر این ساحه که 2.3 میلیون فلسطینی در آن زیست دارند حکومت خواهد کرد. اما یک روز پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفته که اسرائیل برای مدت نامحدودی مسئولیت امنیت کلی را در نوار غزه بر عهده خواهد داشت. نتانیاهو با تلویزیون NBC گفته که زمانی که اسرائیل مسئولیت امنیتی نوار غزه را نداشت، اعمال تروریستی حماس به حدی رسیده که تصور آن هم نمی شدم. این در حالی است که بحث نزاع در اسرائیل و فلسطین به قرن 19 میرسه. فکر میکنم که مهمان را در برنامه داریم، آقای حشمت الله وجدانی را با خود داریم. آقای وجدانی صدای ما را میشنوید؟
بله سلام، صدای شما رو دارم.
بسیار خوش آمدین به برنامه. آقای وجدانی، طوری که در برنامه هم صحبت کردم، موضوع بحث ما در رابطه با نزاع بین اسرائیل و فلسطین هست، تاریخچه این نزاع و اینکه از نظر تاریخی چرا این موزل فلسطین و اسرائیل تا کنون حل نشده. از شما میخوایم در مورد تاریخچه این موضوع بشنویم، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. معزل میان فلسطین و اسرائیل برمیگرده به یک تاریخچه بسیار بزرگ میان دو تا قشری که از مدت ها روی مسائلی که بیشتر برمیگرده اگر از بعد اسلامی در نظر بگیریم، خب طبعا نظامیان دو تا ادیان است و از جانب دیگه بیشترین نزایی که وجود داره روی موقعیت استراتژیکی که میان فلسطین و اسرائیل از مدت‌ها این نزا وجود داشته و در کل این نزا استراتژیک و سیاسی خود را هم به خود داشتند. از جانب اسرائیل ادعایی که دارن روی مناطق مورد نزا و همیشه او را مربوط میانند به حاکمیت تحت سلطه خود و از جانب دیگه این سرزمین ها برمیگرده به مناطق تحت تصرف فیری اسرائیل که سرزمین اصل مربوط به عربی که در اون زمان فلسطینیان امروز است به اینا برمیگردن. این نزاع بنا به دو بعد استراتژیک و سیاسی دنیا را نیز به دو بخش تقسیم میکنن که اسرائیل پشتیبانی خود را که بیشتر ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی را از یک طرف خوب ارتباط میگیره به ادیانی که مربوط به اینا میشن و از جانب دیگه ای که فلسطین نیز که به عنوان یک قشر مظلومه که در این سرزمین همیشه مورد نزاع بوده و قربانی هایی داشتن در این مورد، این موضوع باعث شد که همیشه مظلومیت فلسطین و نزاعی که میانه تا دو جناح وجود داشته این باعث شده که حماس به وجود بیاد و حماس باعث شد که
بله، من میخوایم راجع به حماس با شما کمی مفصلتر صحبت کنم. گروه حماس از نظر ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه و مسئولیت حمله 7 اکتبر هم به اسرائیل گرفته و بیش از 1400 نفر به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله از بین رفتن. در مقابل شما فلسطینی را دارین که تمام نفوذش حماس نیستن، یک بخشی از افرادی هستن که در حماس فلسطینیانی هستند که با حماس همکاری دارند، اما گروه حماس با کمک سیاسی و مالی ایران و آنچه متحدین ایران هستند در منطقه بنا به گزارش هایی که به دست ما رسیده حمایت میشه. ما از یک سو شما اشاره کردین جهان عرب و مسلمان ها به طرفداری فلسطین و غرب از جمله اروپا و امریکا به طرفداری اسرائیل حضور دارن، اما ما یک نوع توازن قدرت را در این مسئله فلسطین شاهد نیستیم. از یک سوی ایالات متحده و متحدانش در مقابل اسرائیل در کنار اسرائیل استاده هستن، اما ما همچنین روش را در قبال اسرائیل شاهد نمی باشیم. دلیلش چی است؟
ببینید، به هیچ عنوان در تعادل سیاسی و در امکانات و تجهیزات نظامی که میان دو طرف واقع میشه و در اختیار اینا قرار میگیره، بدون شک حماس نظر به ایدئولوژی و مفکوره‌ای که وجود داره میان اونا، جنگ در مقابل اسرائیل یک جنگ مقدس میپندارن. قبله اول مسلمین بناهن یک نظر به فرموده شما، تمام مردم فلسطین ممکن شامل افراد و گروه حماس نباشن، اما اکثریت فلسطینی ها از گروه حماس به خاطری که سرزمین ها اینا توسط اسرائیل به گفته خود اینا که تحت تسلط اسرائیل وجود دارد، بنان این جنگ از یک طرف میتونه به عنوان یک جنگ مقدس پنداشته شود در مقابل اسرائیل، و از طرف دیگه قسمی که شما گفتین آغازگر نزاع فعلی بدون شک حماس بود، و این نزاع از سالهای متمادی میان دو جناح وجود داشته و از یک طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که در حمایت از اسرائیل حرکت میکنن، شما میدانین که به خاطری که در آمریکا هر کسی که به عنوان رئیس جمهور خود را کاندید میکنن باید از حمایت یهودیایی که در آمریکا هستن باید برخوردار باشن، هم از نگاه مالی. بنابراین آمریکا به خاطری از اسرائیل حمایت میکنن که حمایت یه افراد جز داخل آمریکا به خود داشته باشن، و از طرف دیگه حمایت حماس از نگاه مالی و از نگاه تجهیزات نظامی توسط ایران و بلاک دیگه که در جهان تشکیل میده به شمول جهان عرب، اینا میخواد شکل نه تنها حماس را سرکوب بکنن، کسی که گروه حماس را حمایت میکنن به یک شکل بتانن یک زنگ خطری را بر اونا نیز به صدا دارن، یعنی غافلگیر ساختن و سرکوب کردن حماس نه تنها سرکوب فلسطین ها در این سرزمین، بلکه او کشورهایی که حمایت میکنن از یک گروه به خصوص ایران، اینا میخواین به یک شکل نفوذ ایران را در منطقه سرکوب بسازن، و این موضوع باعث شده که نزاع به وجود بیاد و قربانی نزاع فقط مردم بیگناه و بیدفاع فلسطین هستند که روزانه ما شاهد قربانی اونا هستیم.
بله، گفته شده که آمار کشته شدگان در فلسطین و بیش از 10,000 نفر رسیده و از این میان بیش از 4,000 کودک در میان تلفات حضور دارند. به نظر شما اشاره کردین به موضوع با اهمیتی که اسرائیل با عنوان یک همکار استراتژیک در سیاست‌های داخلی آمریکا و سیاست‌های خارجی آمریکا نقش داره. فکر میکنین با وجود درگیری‌ها در اوکراین، تقابل ایالات متحده به صورت غیر مستقیم با روسیه در اوکراین و همچنین موضوع تقابلی که فعلا اسرائیل با کشورهای عرب دارد، به یک نحوی تمام کشورهای مسلمان ها طرفداری را از فلسطینی ها اعلام کردن، اما به صورت مشخص اقدامی نکردن، خواهان آتش بس شدن اما اقدام عملی نداشتن، اما جهان عرب در مقابل اسرائیل در حال حاضر قرار گرفته. فکر میکنن ایالات متحده در این بره زمانی چقدر این موضوع به نفعش است؟
چند پیش از طریق یک از رسانه‌های گزارش را می‌خواندم که در اونجا یک موضوع بسیار جالب نوشته بود، امکانات و کمک های مالی را متحدین آمریکا در جنگ میان اوکراین و روسیه در نظر داشت. اونا گفتن که این امکانات در حالت به اتمام رسیدن است و از جانب دیگه ما شاهد کاهش مثلا نزاع و جنگی که فعلا میان اوکراین و روسیه وجود دارد نیستیم. این جنگ روز به روز در حالت شعله‌ور شدن است، اما این میتونه این نزاع یک ارتباط بسیار مستقیمی را به نزاعی که میان اسرائیل و فلسطین وجود داره نیز داشته باشم، به خاطر که اگر ایالات متحده آمریکا در عین زمان میخواهد در دو مورد یا در دو محاذ در حالت جنگ باشه به صورت غیر مستقیم، من فکر میکنم در طولانی مدت اگر این جنگ ها طولانی میشه طبعا امکانات مالی کار داره، اینجا نیروی بشری نیاز است، بنابراین میتونه این نزاع هرچی بیشتر شوه طولانی تر شوه به نفع هیچ کسی نیست. و از طرف دیگه ادامه درگیری میان اسرائیل و فلسطین من فکر میکنم که یک نوع ارتباطی داره به نزاعی میان روسیه و اوکراین، چون از یک طرف ممکن روسیه بخواهد که سنگر را دیده گرم و داختر بسازه توجه جهان از جنگ اوکراین به فلسطین. شما ببینید اکثریت رسانه های بین المللی و اکثریت رسانه هایی که در جهان پربیننده هستند در شرایط فیلی بیشتر جنگ میان اسرائیل و فلسطین را تحت پوشش دارند و حتی خبرهای داغ روز نزاع میان فلسطین و اسرائیل است. یعنی جنگی که میان اوکراین و روسیه وجود داشت یک اندازه از تازگی او کاسته شده.
بله
و
حاشیه رفته. بله.
تا چقدر مهم است این طرف نزاع.
بله فرمودید شما درست است. آقای وجدانی ما دو دقیقه به خط به برنامه داریم که یک جنبندی را با شما داشته باشیم. به نظر شما سوال اول ما اگر کوتاه پرسش ما پاسخ بگیم، آیا ما شاهد یک آتش بس در این نزدیکی ها خواهیم بود و اگر این نزاع دوام پیدا کنه فکر میکنین نتیجهش چه خواهد شد؟
ببینین تمامی کسایی که اگر ما فکر بکنیم برای یک لحظه فکر بکنیم مربوط به هیچ ادیانی نیستیم، در اونجا ببینین در نظامیان فلسطین و اسرائیل اطفال معصوم و صدها نه به هزارها قربانی جنگ هستند و روزانه ما شاهد تصاویر و ویدیوهای بسیار خشن و خطرناک را هستیم. اینا انسانهای هستند که روزانه در این جنگ تلف میشن و از طرف دیگه امروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تا زمانی که افرادی که از جانب اسرائیل زندانی در اختیار گروه حماس قرار دارن آزاد نشوند این نزاع ادامه داره، این جنگ ادامه داره و من فکر میکنم اگر تیر جانب اسرائیل باشد این نزاع ممکن ادامه پیدا بکنه و روزانه ما شاهد صدها انسان بیگناه و بیدفاعی که در اسرائیل ببخشید در فلسطین روزانه قربانی میشه شاهد اینا خواهیم بود. و از طرف دیگه ببینین حتی امکانات اولیه که قرار است وارد غزه شود برای یک مدت محدودی برشان اجازه دادن تا بتانن از قبیل آب و غذا و سایر وسایل دیگی چون اگر این نزاع بیشتر شود و یک آتش بس به وجود نیاید ممکن تلفات انسانی بیشتر و بیشتر شود.
ممنون از شما آقای بجدانی که وقت گذاشتین و در برنامه اشتراک کردین. با شما خدافظی میکنیم. میرسیم به پایان برنامه روایت امروز. امیدواریم که در برنامه های آینده هم فرصتی داشته باشیم که با تحلیلگران در رابطه با این موضوع صحبت بیشتر داشته باشیم. در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدارتون.